پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و این 63 قسمت از معماران صلح. فارسی زبانان دوست داشتنی، درود به شما. من هومن عبدی هستم، مجری برنامه معماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و سازمانها و مؤسساتی میپردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدن. کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده، در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن که ما الان تو دنیای امن‌تری زندگی کنیم. این هفته سال 1964 میلادی، مارتین لوتر کینگ جونیور، قسمت دوم. دوستان من، اگرچه با دشواری‌های امروز و فردا رو در رو هستیم، اما من هنوز هم رویایی دارم. این رویا رویایی است که ریشه های ژرفی در رویای آمریکا دارد. رویای من این است که روزی این کشور به پا می‌خیزد و به معنای واقعی اعتقادات خود جان می‌بخشد. ما این حقیقت را که همه انسان‌ها برابر خلق شده اند آشکار و بدیهی می‌دانیم. رویای من این است که روزی فرزندان برده‌های پیشین و فرزندان بردهداران پیشین بر فراز تپه‌های سرخ جورجیا کنار هم سر میز برادری خواهند نشست. رویای من این است که سرانجام روزی ایالتی مانند میسیسیپی، ایالتی که در آتش بیدادگری می‌سوزد، در آتش تعدی می‌سوزد، به واحه آزادی و عدالت بدل خواهد شد. رویای من این است که 4 فرزند کوچکم روزی در کشوری زندگی خواهند کرد که آنها را نه به سبب رنگ پوست، که به درون مایه شخصیتشان داوری خواهند کرد. بخشی که الان براتون خوندم قسمتی از سخنرانی معروف مارتین لوتر کینگ بود در تظاهرات 250,000 نفری علیه تبعیض نژادی در آمریکا در سال 1963. لوتر کینگ یکی از سمبل‌های ملی آمریکا و رهبر اعتراض‌ها به تبعیض نژادی در این کشور بود که من در برنامه هفته گذشته به قسمتی از زندگیش پرداختم. به دوران کودکیش، خانواده‌اش، تحصیلاتش و اینکه چی شد که او تبدیل شد به سمبل اعتراض‌ها در اون سال‌ها در آمریکا. همچنین گفتم بهتون که مارتین برای مبارزاتش سازمانی رو تأسیس کرد متشکل از 60 رهبر سیاه پوست به اسم سازمان رهبران سیاه پوست جنوب یا SCLC، که این سازمان حسابی در زمینه سازماندهی تظاهرات و اعتراضها فعال بود. مارتین به عنوان رهبر این سازمان معتقد بود که SCLC نباید طرفدار هیچ یک از احزاب سیاسی باشه. او معتقد بود باید بیرون از احزاب بود تا بشه از بیرون بهشون نگاه کرد و وجدان بیدار اونها بود. بنابراین نباید تعجب کرد که مارتین از هر دو حزب انتقاد میکرد. در عوض هر دو حزب هم علیه او ائتلاف میکردن و نمیذاشتن مارتین و سازمانش به راحتی کار کنن. جالبه که بدونین دو نفر که همتون خیلی خوب اونا رو میشناسین بر مارتین لوتر کینگ حسابی تأثیر گذاشتند. یکی مهاتما گاندی بود و دومی لئو تولستوی. او همیشه از کتاب جنگ و صلح تولستوی در سخنرانی‌هاش استفاده می‌کرد و همچنین گاندی رو می‌ستود. کینگ کاملاً تحت تأثیر روش مبارزه گاندی بود و آرزو داشت سفری به هند داشته باشه. او در اپریل 1959 به آرزوش رسید. خودش درباره این سفر در یک برنامه رادیویی در هند میگه: از زمانی که به هند آمدم بیش از هر وقت دیگری متقاعد شده ام که روش مقاومت مسالمت‌آمیز نیرومندترین سلاح برای مردم ستم دیده در راه مبارزه برای عدالت و شرافت انسان است. مارتین لوتر کینگ برنده جایزه نوبل صلح در سال 1964 بین سالهای 1957 تا 68 بیشتر از 6 میلیون مایل سفر کرد، بیش از 2500 سخنرانی ایراد کرد و در هر جا بی عدالتی وجود داشت او هم اونجا بود. در این دوران مقالات زیادی منتشر کرد و 5 کتاب هم نوشت، از جمله کتاب گام‌های بلند به سوی آزادی که وقتی منتشر شد و کینگ در یک فروشگاه داشت کتابش رو برای طرفداراش امضا می‌کرد، مورد سوء قصد زنی سیاه‌پوست که از ناراحتی روانی رنج می‌برد قرار گرفت. این زن فکر می‌کرد کینگ با کمونیست‌ها بر علیه او توطئه کردند و به همین خاطر با چاقو به او حمله کرد و کینگ از ناحیه قفسه سینه مجروح شد. بنابراین کینگ رو به سرعت در بیمارستان بستری و جراحیش کردند. کمیته نوبل در 14 اکتبر 1964 اعلام کرد که لوتر کینگ به خاطر کارهاش برنده نوبل صلح در این ساله. کینگ در اون زمان تنها 35 سال داشت و جوانترین شخصی بود که جایزه رو دریافت میکرد. او جایزه نقدی 54123 دلاری نوبل رو برای پیشبرد جنبش حقوق مدنی اختصاص داد. یه سال بعد کینگ با همکاری کنفرانس رهبران مسیحی جنوب راهپیمایی‌های زیادی رو ترتیب و جنبش رو تا شمال شیکاگو گسترش داد و با اینکه می‌دونست و معتقد بود نمیشه تمام حقوق از دست رفته بردگان رو جبران کرد، اما با این حال پیشنهاد یک برنامه 50 میلیارد دلاری 10 ساله رو داد تا قسمتی از آلام گروه‌هایی که از حقوق اولیه‌شون محروم بودن کم بشه. اما مارتین فقط در زمینه ی حقوق مدنی سیاهان فعالیت نکرد. او در آخرین سال عمرش تلاشهاش رو بر فقر و جنگ در ویتنام متمرکز کرد. حتی در سال 1967 در یک سخنرانی با عنوان آن سوی ویتنام از سیاست ایالات متحده انتقاد کرد که این سبب شد بسیاری از طرفداران لیبرالش تبدیل بشن به مخالفانش. همچنین از دیگر کارهایی که مارتین در اواخر عمرش انجام داد مبارزاتی با عنوان مبارزات مردم فقیر بود. او به همه جا سفر می‌کرد و فقرا رو صرف نظر از نژادشون دعوت به نافرمانی مدنی غیر خشونت‌آمیز می‌کرد تا بلکه این باعث بشه دولت به اونها توجه کنه. اما عمرش کفاف نداد که این حرکت جدید رو رهبری کنه، چرا که زمانی که در حال برنامه‌ریزی برای یک تظاهرات صنفی بود ترور شد. ماجرای ترور کینگ همین بود که او در 29 مارچ 1968 میره به تنسی تا از کارگران سیاه پوست اون شهر که از یکی دو هفته قبل در اعتصاب بودن حمایت بکنه. تو پرانتز بگم که یه قانونی بود اون موقع تو اونجا که اگه مثلا به خاطر بدی آب و هوا کار تعطیل میشد، سفید پوستان پول یه روز کار رو میگرفتن ولی سیاه پوستا فقط پول 2 ساعت کار رو میتونستن بگیرن. خلاصه در 3 آوریل کینگ یه اجتماع از کارگران رو در یک کلیسا تشکیل داد و آخرین سخنرانیش را به عنوان من بر قله کوه بوده‌ام رو ایراد کرد. بالاخره هم در 4 آوریل 1968 در حالی که در بالکن اتاقش در لوراین موتل در منفیس تنسی وایساده بود و داشت یک راهپیمایی اعتراضی رو رهبری می‌کرد، در ساعت 6 عصر جیمز ارل ری به او گلوله‌ای شلیک کرد. دوستانش که در اتاق بودند به محض شنیدن صدای گلوله به سوی او رفتند، اما فقط یک ساعت بعد مرگ او به دنبال یک عمل جراحی اعلام شد. واقعه ترور کینگ باعث آشوب در بسیاری از شهرهای ایالات متحده شد. همچنین مرگ او بحث‌های زیادی را در پی داشت. خیلی‌ها جیمز قاتل کینگ رو یک آدم عادی که با افکار کینگ مخالف بوده معرفی کردند و در عوض بودن و هستند کسانی که معتقدند مافیا و دولت اون زمان ایالات متحده با همدستی همدیگه ترور کینگ رو برنامه‌ریزی کرده بودند. سالها بعد از مرگ کینگ به او از طرف کنگره مدال آزادی و مدال طلای کنگره اهدا شد. در سال 1971 روز مارتین لوتر کینگ در بسیاری از شهرها و ایالات آمریکا تعطیل اعلام شد و از سال 1986 هم مقرر شد هر سال سومین دوشنبه ژانویه به یاد او در آمریکا تعطیل رسمی باشه. هرچند مارتین لوتر کینگ هیچ وقت نتایج عملی جنبش ضد نژادپرستی رو به چشم خودش ندید، اما تأثیر عمیقی در تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نژادی بر جای گذاشت. دوستای عزیزم، این دومین و آخرین قسمت از برنامه معماران صلح بود که به مارتین لوتر کینگ پرداختم. من هومن عبدی، امیدوارم شمایی که الان شنونده ی برنامه بودین، علاوه بر این که هفته بعد هم به معماران صلح گوش میدین، در آینده برای یه بارم که شده کاری کنید که کمیته نروژی نوبل مجاب بشه بابا جان شما رو به عنوان برنده نوبل صلح اعلام بکنه. اگرم نکرد که دیگه فدای سرتون. دوستای خوبم شاد باشید و خدا نگهدار.